بحث بعدی ما اشاره به ارتباط دو تا دانش زبانشناسی و انسانشناسی است. عرض کردیم اینها دو تا دانش کاملا مستقل و شناخته شده هستند در مجموعه علوم انسانی. اتفاقی که در حوزه علوم مختلف خیلی زیاد میفته برقراری ارتباطات بینارشته‌ای هست، بین دو تا رشته مستقل در حوزه‌های مختلف علوم. اینها به خاطر مشابهت‌هایی که با هم دارند با همدیگه گاهی تلفیق میشند و از دل اونها حتی دانش‌های جدیدی پدید میاد و دستاوردهای علمی قابل توجهی به منصه ظهور میرسه. در خصوص دو دانش زبانشناسی و انسانشناسی هم یه اتفاق در عمل افتاده و در واقع ما شاهد ارتباط در هم تنیده زبانشناسی با انسانشناسی هستیم. توضیح این در هم تنیدگی و ارتباط نزدیک چیست؟ عرض میکنیم. در دانش زبانشناسی یک اصل مسلم و قطعی وجود داره و اونم اینه که درک یک زبان بدون درک فرهنگ شکل دهنده اون زبان امکان پذیر نیست. یعنی اگر شما میخواهید یک زبان رو با همه جوانبش به خوبی بشناسید و تحلیل بکنید و به خوبی گزاره‌های اون زبان رو بفهمید، حتما باید با فرهنگ، بافت و زمینه این که اون زبان در شکل گرفته آشنا باشید. مثال خوبی یکی از پژوهشگران زده و اونم اینه که شما زمانی که میخواید یک زبان خارجی یاد بگیرید، مثلا میخواید زبان انگلیسی یاد بگیرید، کتاب مکالمه زبان انگلیسی شما در درس ها و بخش های مختلفش عملا شما رو داره با بخشی از فرهنگ انگلیسی زبان ها آشنا میکنه. خب این یک دلیل و نگاه علمی و حساب شده پشتش هست. شما اگر میخواید یک اصطلاح رو به خوبی معناش رو درک بکنید، باید اون زمینه‌ای و اون بافتی که در فرهنگ اهل اون زبان وجود داره و اون اصطلاح درش به کار میره رو باهاش آشنا باشید. نکته ای که در این ارتباط باید بهش توجه بکنیم اینه که زبان از یک نگاه حداقل دارای سه سطح مختلفه: سطح لغت یا واژگان، سطح ساختار یا جمله و سطح بافت، یا که گاهی بهش سیاق و فضا هم میگن. اون سطح اول یعنی واژگان و لغت، اینها در ترکیب با هم دیگر و با توجه به معیارها و قوانینی که ساختار و دستور زبان اون زبان در اختیار قرار میده، واژگان جملات رو میسازند و این جملات در اون بافت خاص خیلی از اوقات معنا پیدا میکنند و مقصود اصلی گوینده رو منتقل میکنند. مقصود ما از بافت یا اون فضا عمدتاً فضای فرهنگی و اجتماعی هست، یعنی فضایی که اون زبان خاص و مورد پژوهش ما در قالب اون فضا معنا پیدا میکنه. بنابراین میتونیم به عنوان نتیجه عرض بکنیم که هیچ زبانی جدا از اون بافت و فضای شکلگیری خودش به صورت کامل و درست فهمیده نمیشه. شما ممکنه که خیلی از جنبه های فرهنگ انگلیسی زبان ها رو بلد نباشید و بتونید خیلی از جملات رو هم درک بکنید، اما مطمئنن بخش زیادی از جملات و کاربرد هایی که زبان انگلیسی در بین انگلیسی زبان ها داره بدون آگاهی از جزئیات فرهنگ اونها قابل فهم نیست و در نتیجه تعاملی که میان زبان شناسی و انسان شناسی وجود داره، لازم هست که ما به روابط متقابل الگوهای زبانی و الگوهای فرهنگی اشاره بکنیم. در ادامه بحث برای شما دقیق‌تر روشن خواهد شد که ما این توضیحات رو برای چی داریم در این قسمت به تفصیل خدمت شما بیان می‌کنیم. توضیحش و ارتباط در همتنیدگی انسانشناسی و زمانشناسی با بحث ما یعنی مطالعات قرآنی چیست؟ این نکته ای که اینجا ملازمی فرمایید، قرآن کریم اساساً ماهیتی زبانی و گفتاری دارد. یک اختلاف نظر بین پژوهشگران هست، عده‌ای ماهیت اصلی قرآن را نوشتاری می دانند، اما اون دیدگاه غالب و به نظر درست‌تر اینه که قرآن اساساً ماهیتی شفاهی زبانی و گفتاری دارد و بنابراین قرآن در چارچوب یک زبان خاص شکل گرفته. وقتی قرآن ماهیتش اساساً ماهیت زبانی و گفتاری است، بنابر توضیحاتی که توی اسلاید قبلی داریم، در نتیجه درک بسیاری از موضوعات طرح شده در قرآن وابستگی مستقیم دارد به آگاهی ما از مباحث فرهنگی و مردم شناختی زمان نزول و پیدایش اولیه قرآن. چند تا مثال عرض میکنیم. تعابیری که قرآن کریم درباره جن و ملائکه داره، خیلی این دوتا واژه به نسبت در قرآن کریم پربس آمده. چرا بس آمده جن و ملک و فرشتگان در عبارتهای قرآن زیاده؟ نمونه روشنترش برخی از رسوم و آداب جاهلیتی که قرآن کریم مطرح کرده و اونها مقابله کرده. در سوره توبه می‌فرماید که انما النسیء زیادتون فی الکفر. نسیء چیه؟ یا یسالونک عن الاهله، در سوره مورکه بقره. اهله یعنی چی؟ نسی اهله و مشابه اون که در قرآن زیاده، اشاره ای به یک سری وقایع جا افتاده یا رسوم فرهنگی خاصی در اصل نزول داره. اگر ما اطلاع دقیقی از این رسوم نداشته باشیم، طبیعتا فهم درستی هم از اون آیات نخواهیم داشت. یا مثال سوم، قرآن کریم از یک سری غذاهای خاصی، میوه‌های خاصی یاد میکنه، از خیلی از میوه‌ها هم که در زمان که در اصل نزول در مناطق دیگر وجود داشت ولی یاد نمیکنه. یا یک سری پوشاک خاصی رو قرآن کریم ازش یاد میکنه، از خیلی از گزاره های دیگر که به پوشاک اشاره میکنه یاد نمیکنه. در آیات حجاب واژه‌ای بسیار مهم جلباب آمده. اگر ما بخوایم این چرایی ها و دلایل و حکمت ها رو به خوبی درک بکنیم، ناچار هستیم که بریم در فرهنگ معاصر نزول قرآن و جزئیات اون فرهنگ رو حتی الامکان بشناسیم و درک بکنیم. در نتیجه می توانیم بگیم که درک صحیح متن قرآن کریم بدون آشنایی با زمینه‌های فرهنگی نزول اون، درک و فهمی کامل و کارآمد نخواهد بود و ما در فهم صحیح حداقل بخشی از آیات و عبارات قرآن دچار مشکل خواهیم شد.